و اما چند تا معیار رو برای ازدواج گفتیم؟ سه تا. یک، ایمان و اخلاق. دو، کفیت ها. و سه، بلوغ ها. چهارمین معیار برای ازدواج اصالت خانوادگی. خیلی مهمه. من اون کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم، پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ خانواده این کیا هستن؟ آره میدونی خودش خیلی باحال، ولی باباش که مسئول پخش مواد مخدر در استانه، مادرش هم که یه خونه فساد بره، داداشش 5 تا رو کشته زندانه، قرار 30 بار اعدام بشه، خواهرش هم فراریه. بعد این بنده خدا انقدر خوبه. خب باشه اصلا ما، ولی دین توصیه به ازدواج با این آدم نمیکنه. این آدم لنگه خودش رو پیدا میکنه که او هم سالمه، ولی خانواده‌ای داره که اصیل نیستن و با هم ازدواج میکنن. شرایط مشابه تو کفریت ها چی گفتیم؟ شرایط مشابه. این اگه بره با یه آدمی ازدواج کنه که نسل در نسلش این چیزها رو ندیدن، فردا تقی به توقی بخوره. تو بابات که قاتله، مادرت که بی‌تربیته، داداشت که خود بر سر همه تون، اون وقت این زندگیه دیگه. دوست من همچین چونه میزنی نگاه، حالا خودتون یه خواستگار اینجوری دارین. دوست من، یه درخت شاخه هایی دارد و این شاخه بروبار و محصولی دارد. میوهی که به این شاخه آویزونه از این درخت رشد و نمو کرده، به این درخت آویزانه، مال این درخته. مهمه که این درخت ریشه در چه زمینی دارد. ریشه تو باتلاق داره، تو منجلاب داره یا نداره. یادتون باشه شما با هر کسی ازدواج بکنید به شاخه‌ای وصله، به تنه‌ای وصله، مجموعاً یه درخت رو تشکیل میدن. دین اسلام یکی از معیارهای مهمی رو که برای ازدواج میذاره و آقایون معمولاً به این خیلی صحه میذارن اینه: با کسی ازدواج بکنید که کریم الاصل باشد، یعنی اصالت داشته باشه خانوادش. آقای فرهنگ سوال. بله، من یه خواستگار دارم یا رفتم جای خواستگاری، پدر دختر یا پدر پسر معتاده، یا یه برادر داره که زندانیه، لات بوده، آیا این خانواده اصالت ندارد؟ چرا دارد؟ چی گفته یه نفر از اعضای خانواده خطا کار میشه؟ زود بگیم اینا اصالت ندارن. این خانواده سلامت ندارد. سلامت خانوادگی با اصالت خانوادگی فرق میکنه. من اگه الان سرما خوردم گاهی صدام میگیره، دینیم میگیره، یعنی من دیگه اصالت ندارم چون سرما خوردم؟ من فعلا سلامت ندارم. این سلامت قابل بهبوده، میشه باش کنار اومد، ولی اصالت رو نمیشه کاریش کرد. خانواده‌ای که توش عضوی وجود داره که اشکال داره، باباش معتاده، این خانواده سلامت نداره، میشه با این خانواده وصلت کرد. فقط باید دقتمون رو در انتخاب بالا ببریم، همین، با هوشمندی بیشتری انتخاب کنیم. میرسیم به بحث تحقیقات و اینها، اینجا بیشتر مطلب خشخاش میذاریم. با خانواده‌ای که سلامت ندارن میشه وصلت کرد، با خانواده‌ای که اصالت ندارن اصلا فکرشم نکنیم. دختر امام، خدا رحمتشون کنه، دختر امام میگفتن که گاهی وقتا خواستگارایی برای ما میومدن که پدر رد میکردن خواستگارا رو، اصلا به ما هم نمیگفتن. ما 6-7 ماه بعد از یه جایی میشنیدیم که فلانی اومده بود خواستگاری و امام رد کردن. به امام میگفتیم که خب چرا به ما نگفتیم؟ چرا نظر منو نپرسیدین؟ خواستگار من بوده. امام میفرمودن که بابا جون، اصالت خانوادگی نداشتن، ردشون کردم. اصلا خانوادش به درد وصلت با ما نمیخورد، اینقدر این اصالت مهمه. رسول الله فرمودن دقت کنید که فرزند و نسل فیش را در چه ریشه‌ای قرار میدهید و بدانید که این ریشه اثری پنهانی دارد. امام صادق علیه السلام فرمودن با خانواده صالح وصلت کنید، چرا که عرق اثرگذارش. ارق رو الان آقایون دو جور ترجمه میکنن، بعضی ها میگن نطفه، بعضی ها میگن ژن. در هر صورت اثرگذارش. آقای فرهنگ بله، پس اصالت خانوادگی مهمه. آره خب من میرم با پسر یا دختره خاله، عمه، عمو، دایی ازدواج میکنم، ازدواج فامیلی. من که دیگه مطمئنم خالم اصیله، من که دیگه یقین دارم عموم از عموی من اصل و نسبش همونیه که اصل و نسب بابام بوده، خاله من اصل و نسب و رگ و ریشه‌اش همونیه که مال مامانمه. من میرم ازدواج فامیلی میکنم که مطمئن باشم اینها اصالت دارم. ازدواج فامیلی ممنوع، 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 چونم نمیزنیم. چرا ممنوع الان توضیح میدم. خانواده های مذهبی متاسفانه تعداد زیادشون اصرار میکنن که دخترم پسرموت پاک، نجیب، مومن، ماشالله. اصلا حرفشو نزنیم. هم دین رد میکنه هم علم. الان بحثو براتون باز میکنم. میگن عقب پسرم و دخترم رو تو آسمونا بستن، اینا حرف بی خودیش که مردم میزنن، هیچ جا نبستن. مردم حرف علکی زیاد میزنن، شما جدی نگیرین. تو آسمونا کجا بستن؟ دوستان من، دوست من، شونه نزنین. من هنوز نگفتم چرا ممنوع. بذارین توضیح بدم. اگر کسی تونست رو توضیحی که من میدم حرفی داشته باشه، بسم الله میشنویم. به دو دلیل ازدواج فامیلی رو توصیه نمی کنم. دلیل اول یه کمی همچین آبکی و شله. رو دلیل اول نمیخواد اعتراض کنید، فقط میخوام بگم یه چیزی گفته باشم. دلیل دوم جانانه است، اصلا مولا درزش نمیره. دلیل اول که گفتم روش اعتراض نمی کنید. مواردی داشتیم تو این گروه. از کجا معلوم تو خالت و خانوادش رو درست بشناسی؟ از کجا معلوم که خاله تو با خانوادش یه عمری واسه شماها فیلم بازی نکردن؟ اصلا تو شناختی که خالت، عمود، عمت، دایی رزد داره، شخصیت واقعیته. تو خودت جلوی فامیل فیلم بازی نمی کنی؟ جلو خالت نمیگی بله خاله سلام تا خوبی؟ التماس دعا. حالا تو خونه داری با مادر درد میزنی. من خاله میگه با این قدر این نجیبه خبر نداره. اولا از کجا معلوم شناخت تو از خانواده اینا دور 20 سال میشناسم. خالمه باش. خالد اینا الان تو خونه شون جنگ جهانیه. از این بر صندل میره جواب برش میاد. بعد شما زنگ میزنین. زود اوضاع رو آرام میکنن. بله بله خاله جون خوش اومدی بفرمایی. آقا هوشن چایی تعارف کنی. بعد شما که رفتین دوباره با آقا هوشن شروع میشه. اولا معلوم نیست شناخت ما واقعی باشد. من یه نامه ای رو توی کلاس ازدواج در تهران دختر خانمی به هم داد. این از کجا اومد؟ نوشتن بلوغ انتخاب رو فراموش کردید. نه شما یکمی عاشقین. بلوغ انتخاب رو خودم هفته پیش گفتم. گفتم ممکنه در کتابی توی سخنرانی بشنوید بلوغ انتخاب. بلوغ انتخاب یعنی این که شما به جایی برسی که بتونی با دقت تمام همسرت رو انتخاب کنی. همه معیارهایی که ما میگیم اگه یاد بگیرین جمعش میشه بلوغ انتخاب. دیگه توضیح نمیخواد. دوستان یه نامه ای در کلاس ازدواج دختر خانومی در تهران به من دادن براتون بخونم. من به خاطر فامیل بودن با پسرم من ازدواج کردم. اصلا هم تحقیق نکردیم. بریم چی رو خانواده عممون تحقیق کنیم. بله عممون خوبه؟ بله عمتون اونقدر خوبه؟ اصلا هم به خاطر فامیل بودن تحقیق نکردیم. الان بعد از گذشت یک سال از ازدواج متوجه اخلاقهای بد او شدم. بیادبه، قدردان نیست، دروغگو، عجول، پرتوقع است و سه نقطه. یعنی کلکسیون ایراد. تو این 20-25 سال پسر عمد بوده، اینا رو نفهمیدی. ازدواج کردی کلکسیون ایراد، بله خیلی هم طبیعیه. بعد نوشته بودن چند بار مرا تهدید به طلاق کرده، مرا به همه فروخته، یعنی رازهای مرا برای همه فاش کرده، پشت من و خانواده هم دروغ بسته، تازگی ها هم چون پدرم برای طلاق گرفتن دست به کار شده به او توهین و بیادبی می کند. به نظر خودم به دلیل عدم تحقیق و اعتماد به آنها که فامیل بودند دچار این مشکل شدیم. حالا بعضی ها میگن نه من واقعا خانواده عمم رو میشناسم. باش، اصلا دلیل یک رو خیلی جدی نگیریم. دلیل دو، دوستان من، در دنیا ازدواج فامیلی به عنوان ازدواج پرخطر شناخته میشود. چیزی که ما تو جزوه های دانشگاهی من خوندیم، ازدواج فامیلی ازدواجی پر خطر است. چرا؟ وارد بحثش بشیم. ازدواج فامیلی در کشورهای پیشرفته دنیا ممنوعه. اصلا اجازه نمیدن کسی ازدواج فامیلی بکنه. توی خیلی از کشورهایی که ازدواج فامیلی ممنوع نیست، از هفت خان رستم شما رو عبور میدن، انقدر سخت میگیرن که به طور معمول پشیمون بشی یعنی از این ازدواج. چرا؟ چرا ازدواج فامیلی پرخطر است و چرا در کشورهای تراز یک دنیا اجازه نمیدن کسی این ازدواج رو بکنه؟ دوستان، در یک ازدواجی که دختر و پسر هیچ نسبتی با هم ندارن، یه نفر قومیه، اون یکی شیرازیه، هیچ نسبتی، نسل در نسل ما با هم متفاوت. در یک ازدواج غیر فامیلی که دختر و پسر هیچ نسبتی ندارند، دختر سالم، پسر سالم، خانواده ها سالم، یعنی هیچ بیماری خاصی هم در دو طرف دیده نمی شود، احتمال این که بچه با یک اختلال به دنیا بیاد، میزان ریسک برای این که این بچه آیا سالم به دنیا می آید یا نه 3.5%. یعنی ممکنه در یک خانواده کاملا سالم بچه‌ای به دنیا بیاد که سندروم دان داشته باشه، منگل باشه. چند درصد این احتمال؟ 3.5%. در یک ازدواج فامیلی با فامیل رده 2، یعنی دختر یا پسر خاله، عمو، عمه، دایی، به شرطی که دختر و پسر هر دو سالمه، سالم باشند، خانواده هم سالمه، سالم باشند، بیماری خاصی وجود نداشته باشه، احتمال این که فرزندی با یک اختلال به دنیا بیاد 20%. یعنی میشه 5.5 برابر این احتمال. تازه این با فرض اینه که دو طرف سالم سالم باشن. اگه کسی بیماری خاصی داشته باشه این 20% بالا میره. 20% یعنی چی؟ یعنی حد اقل. این حد اقل رو خوب آویزه گوشتون بکنینا. حد اقل اگر اینها 5 بچه داشته باشن، حد اقل یکی از این 5 فرزند دچار اختلال خواهد بود، که معلوم نیست این یکی فرزند اولشونه، دومشونه، یا تا پنجمی. و این حد اقل. ما ازدواجای فامیلی داشتیم 3 فرزند هر 3 نابینا، 2 فرزند هر 2 ناشنوا، 4 فرزند یکی بعد از دیگری مردند. بچه ها به دنیا اومدن تا 21 سالگی سالم، به 21 سالگی میرسن بیماری پیدا میکنن میمیرن. این حد اقلی که عرض کردم یعنی اقلن یکی از 5 تا، که معلوم نیست این اولیه یا دومی یا همشون. خب ما وقتی میگیم 20%، یعنی این ور داستان 20%، این ور داستان 80%. یعنی تعداد فرزندان سالم در این خانواده ها بیش از فرزندان ناسالمه. بله من اینو میفهمم. ولی وقتی ما ببینیم 3 تا بچه به دنیا میاد هر 3 نابینا، این چه کاریه؟ وقتی میگیم این 20% یعنی ممکنه اول بچه شما با اختلال به دنیا بیاد، این چه کاریه؟ سوالایی مطرح میشه، آزمایش ژنتیک پس به چه دردی میخوره و و همش جواب داره. ولی قبلش میخوام چند تا تجربه رو از شماها بشنوم. کسانی که دوروبرشون ازدواج فامیلی دیدن که بچه های این ازدواج بچه هایی هن که با مشکل به دنیا آمدن یا مردن، دستشون رو بلند کنن. از چند نفری میخواییم بشنویم، میکروفون رو بدیم به دوستان. کسانی که دوروبرشون ازدواج فامیلی دیدن و بچه های اینها، اینایی که میرن ازدواج فامیلی میکنن آزمایش ژنتیک هم کردن و حالا به اونم میرسیم. خب بگیم مورد چی بوده و چی شده؟ یکم میکروفون بالاتر.
دوستم بوده، دخترمو پسرمو هستن.
دخترمو پسرمو.
بعد یه پسر به دنیا آمدن با مرضی کلیوی.
یه پسر به دنیا آمده، همون به دنیا آمده با اختلال در کلیه. بسیار خوب. نفر بعد میکروفونو سریع‌تر بچرخونه. آقایون بله.
بعد سلام خدمت.
سلام. میکروفون بالا. میکروفون بالا.
یکی از آشناهای ما دخترمو پسرمو بودن.
دخترمو پسرمو.
بعد متاسفانه بعد از نزدیک 10 سال بچه دار نمیشدن. بعد 10 سال بچه اول متاسفانه به دنیا اومد. خوش کرد. بعد دوباره بچه دوم این الان.
10 سال بچه دار نشدن. بچه اول به دنیا اومد فوت کرد. بچه دوم هم تا الان سالمه. اینشالله که بمونه.
انشالله.
ولی خدا میداند. خیلی خوب. بچه اول فوت میکنه. دیگه مثال. عکس مثال رو نمیخوام. یه نفر ازدواج فامیلی کرده، 4 تا بچه داره سالمه. اصلا مهم نیست. ما در این موارد استثناء داریم. مثلا در 1,000,000 مورد 1 مورد پیدا میشه 5 فرزند سالم داره. این به شدت استثنائیست. اصلا معیار ما نیستیم. مثال
یه فامیل داریم، دخترمو پسرمو.
دخترمو پسرمو.
بچه اولشون دختر انگشتاش کلا من بسته است.
دختر اولشون انگشتاش به هم چسبیده به دنیا آمده. دیگه
یکیشون هم هست که دختر خاله پسر خاله، بچه آخرشون مونگوله.
دختر خاله پسر خاله. بچه آخر یعنی بچه چندمشون؟
پنجم.
بچه پنجمشون فوت کرد. دیگه مونده. آه عقب مونده. من عقبشو نشنه مونده شو فقط چون بچه پنجمشون عقب مونده. خب دیگه میکروفون.
استاد
نه میکروفون که من نمیدم، اون پایین. بله.
دو مورد بگم، هر دو پسر خاله دختر خاله هستن. مورد اول مادر معلم، پدر خلبان، فرزند لحظه که به دنیا آمد فکر میکنید کلن سوخته پوسته ایشون.
آها این یه مثالی سالا خودم میزنم، پوستش کاملا سوخته. بله
سوخته. 5 سالش بود، شب ادراری، یعنی ادراری نمیتونست نگه داره. یه مورد. دو بایی مورد این بود که فرزند ایشون در 1 سالگی هیچ جا نمیدید، با عینک تایستکانی که میگن فقط میتونه نزدیکش رو ببینه.
نسبت فامیلیشون چی بود؟
هر دو مورد دختر خاله.
دختر خاله پسر. بسیار خوب.
در حالی که آزمایش ژنتیکی کامل تهران 7 فیلتر هم رد شدن، هر دو اوکی بود.
آزمایش ژنتیکی هم کردن، گفتن اشکالی نداره. حالا این اصلا توضیح میدم، پس این آزمایشه به چه دردی میخوره. اینو میگم، اینو میگم.
اگه نوه عمه اجازه دختر عمه ولی پسر دایی، حالا پس به دختر دایی با نوه عمه.
حلقه های بعدی رو میگم، ادامه داره بحثم. میکروفون بدین. بله بگین. بالایی ها بال بال نزنین. باشه به شما میدیم آخر کار میکروفون.
از آشنایانمون هستم. بعد دخترمو پسرمو.
دخترمو پسرمو.
بچه اولش، یعنی یه بچه بیشتر ندارن. دختره لب شکری هستش، سقف دهانی سوراخه. همون ابتدا عملش کردم ولی خب بالاخره
دختر یه دونه دارن، به دنیا اومده لب شکری، سقف دهن سوراخ. دیگه
به خاطر همینم مادر پدر میترسن دوباره بچه،
به خاطر همینم میترسن بچه دار بشن و این ترس رو کاملا جدی بگیرن. میکروفون بدین به دوستان. میکروفون به شما میدین بابا. میکروفونو بالایی ها چه
موردی بوده؟ پسر عمه دختر دایی.
پسر عمو دختر دایی.
پسر
عمه دختر. پسر عمو که پسر عمه دختر دایی. خب
از 5 فرزند 3 تاشون مشکل دارن.
از 5 فرزند 3 تا چه مشکلی دارن؟
2 تاشون عقب موندن، یکیشون هم یه مقدار بهتره ولی عقب مونده. فقط
2 تا عقب مونده، یکیشون کمتر ولی بازم عقب مونده. دیگه میکروفون به شما. آخر کار میکروفون میدین. دست کیه میکروفون؟ آقایان میکروفونتون کجا رفت؟ آها بگو.
آقای فرهنگ، یکی از بستگان ما
دختر خاله پسر خاله
ما هم ازدواج کردن، 4 تا فرزند پسر دارن که هیچ کدوم هیچ مشکلی ندارن. اما یکی از اقوام اومدن دختر خاله پسر خاله، بعد از 8 سالی که فرزندانشون به دنیا میان، فرزند اول میمیره، فرزند دومشون به دنیا میان هنوز سالمه. پسر خاله دختر خاله دیگه هم داریم که هنوز 7 سال بچه دار نشده.
یکیشون تو 7 سال بچه دار نشده، یکیشون یه فرزند مرده، یکی هم 4 تا فرزند دارن سالمن. اصلا این معیار نیست. اولا خدا خیلی به اینا توجه کرده، این 4 تا سالمن. ثانیا معلوم نیست این سلامت تا کی ادامه پیدا کنه. ثالثا پنجمیشو خدا به خیر کنه. خب دیگه مثال اونجا میکروفون.
یه مورد از آشنامون بودن که دخترمو پسرمو بودن،
دختر عمو پسرمو.
بعد بچه اولشون دو قلو شد پسر، یکیشون مشکل قلبی داشت، قلب سوراخ بود، یکیش هم مشکل چشمی داشت که هر دوتاشون رو درستان یک سالگی عمل کرد. بچه دومشون دختر شد که اونم مشکل چشمی داشت.
بسیار، 3 تا فرزند و هر 3 با اختلال. یه دونه دیگه از آقایون بگین کافیه.
خسته نباشید. من
خب بگم.
یه راه حل خواستم بگم. من یه دختر خاله پسر خاله سراغ دارم. وقتی که فهمیدم با هم ازدواج کردم، ولی یه بچه از پرورشگاه بودم بزرگ.
خب اینم من میگم.
هم مشکل اونا هست چون
اینم من میگم که ما ازدواج میکنیم بچه دار نمی. اینا جز بحثامون هست.
خب این مثبتشو میخوایم.
من از شما راه حل نخواستم. تو خودم میگم. من گفتم نه.
من برای دوستان گفتم واسه شما.
نه دوستان این راه حل جدی نگیرین، خودم میگم. این میخواد گولتون بزنه.
نه میتونید ازدواج کنید.
بالا
بل. آقای دکتر
میکروفون بعد دستتون داد که نمیشه بزنه. کو دست کیه؟ بگین بگین خانمی که میکروفون دستتونه.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت جنابالی. من خودم یک نابینا هستم آقای دکتر. با شما هم دارتگی صحبت کردم.
بله
من خانوادم خودشون فامیل هستن، دخترم پسرم هستن، بنده هم که برها فرزان نابیناشون هستن و یه مورد دیرم سراغ دارم که پسران و دختر دایی باب ازدواج کردن، 3 تا بچه مشکل دار دارن، یعنی تا 10 سالگی سالم هستن، بعد از اون دیگه مشکل راه رفتن پیدا میکنن و یکی از بچه هاشون که سالمه با فامیلشون ازدواج کرده، بچه هایی که به دنیا آورده شبیه خواهر برادر خودش شده.
یعنی مشکل راه رفتن دارم. متشکرم دوستان، مثال کافیه. حالا من ادامه بدم بحثو. دوستانم حالا متوجه میشیم چرا رسول الله فرمودند با بستگان نزدیک خود ازدواج نکنید، که این کار فرزندانی ضعیف را به دنبال خواهد داشت. دوستان من قبلنم گفتم اگر مثال‌هایی در معصومین می‌بینیم استثناء هستن، گوشم صحبت کردیم. وقتی قراره که دو بزرگوار ازدواج بکنن، پدر و مادر چند نسل معصوم باشن، خدا اینها را از این خطرات مصون می‌کنه. دوستان من شایع‌ترین اختلالاتی که توی ازدواج‌های فامیلی دیده میشه که همینجا هم شنیدیم، عقب ماندگی ذهنی، کند ذهنی، بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های خونی، بیماری های متابولیکی، بیماری های بیوشیمیایی، بیماری های هورمونی، نابینایی و ناشنوایی، اختلالات رایج در فرزندان خانواده هایی که ازدواج فامیلی میکنن. اگر این حلقه ازدواج فامیلی دور بشه، مثلا بگیم نوه خاله با نوه دایی میخوان با هم ازدواج کنن، این ما بهش میگیم بستگان درجه 4، نوه خاله، نوه دایی. احتمال اختلال در فرزند اینها 5%، یعنی 1.5% بیش از یک ازدواج غیر فامیلی. حتی 0.5%ش هم مهمه. 0.5% مهمه. وقتی میگیم بستگان درجه 4 5% ازدواج غیر فامیلی، 3.5% احتمال بروز این اختلال هست. این 1.5% رو میدونین که میفهمین مهمه؟ وقتی بچه دار شدین بچه‌تون با هموفیلی، با تالاشمی، با سندروم دان، با یه اختلال به دنیا اومد، تازه میگیم که ای بابا عجب کاری کردم. دوستان من توی نامه‌هایی که به هم دادن مواردی داشتم که حالا خیلی شبیه به آنچه که شما میگید هست. مثلا ازدواج فامیلی داشتیم، آزمایش ژنتیک انجام دادن، گفتن هیچ اشکالی ندارد، بچه‌شون به دنیا اومده، پوست شبیه به یه پوست کاملا سوخته است و این پوست هر چند وقت یک بار میریزه. دوستی به من میگفت ما ماحصل ازدواج فامیلی هستیم، قیافه هامون کمی غیر طبیعیه و میگفت من به خدا معترضم، چرا ما رو تو این دنیا آورده؟ گفتم خب خدا چی کار پدر مادرت میخواستن بچه داشت. دوستان من، اونایی که میگین ما میخواییم ازدواج فامیلی کنیم و میریم آزمایش ژنتیک انجام میدیم، 8000 بیماری ژنتیکی شناخته شده قابل ردیابی از قبل در دنیا وجود داره که اونایی که میخوان ازدواج فامیلی بکنن میتونن برن تست بشن بگن اگر شما ازدواج بکنین آیا فرزندان شما دچار این 8000 اختلال خواهند شد یا خیر. ما در ایران با دو روش برای یک ازدواج فامیلی آزمایش انجام میدیم. روش اول آزمایش های ژنتیکی و کروموزومی. حدود 100 نوع بیماری با این دو آزمایش از قبل قابل ردیابی است. روش دوم سونوگرافی 3 بعدی و 4 بعدی که خب سونوگرافی 4 بعدی دقت خیلی بالاتری داره. حدود 100 نوع بیماری هم با این روش قابل ردیابی است. جمعش شد 200 مورد. از 8000 بیماری ژنتیکی قابل انتقال قابل ردیابی از قبل در ایران در مجهزترین آزمایشگاه ها 200 تاش قابل ردیابی است. وقتی شما میرین آزمایش میدین به شما برگه میدن هیچ اشکالی نداره برین ازدواج کنید، من میگم شوخی دارن میکنن. وقتی به شما میگن بر اساس آزمایشات برین ازدواج فامیلی بکنید، بذارید من براتون ترجمه کنم این حرف رو. یعنی برای 200 بیماری ما تضمین میدیم بچه شما این 200 رو دوچارش نشه، 7800 بیماری هم ما نمیدونیم شاید بشه. پس این چه آزمایشیه که دلتون رو خوش بکنید میریم آزمایش میدیم؟ هیچ ارزشی نداره. و اما اونایی که میگن میریم ازدواج فامیلی میکنیم، خب بچه دار نمیشیم دیگه، شما همه گیرتون تو بچه دار شدنه. مثل اون حرف احساسی که دوستمون زد که از بی خب اون غلط. چرا غلط؟ شما ها الان کلتون داغ باد داره، آره میدونی دختر عموم عشقمه، بابا همه این غمپوزا ها یه سالی بعد از ازدواج تمومه، بعد میگیم نون نداریم، حال ندارم، حال نداریم، نون نداریم، پخ. این عد و عدفارا همه مال قبل ازدواجه. بعد از وقتی مرده رفت سر کار، خانم محترم صبح تا شب نبود، همون عشقم جونم پسر عمود، یه سال دو سالی گذشت، تازه میبینی توی 4 دیواری بری خل میشی. ای خدای بچه نباید صداش اینجا بپیچه؟ خب حالا برو از شیر خارقا بیا و جون خودت میارنم میارن. دوست من اگر کسی بدونه میتونه بچه دار بشه حاضر نمیشه بره بیاره، میگه حالا به ریسکش میارزه 20%، ایشالله مال ما 80% هست، اصلا میریم آمریکا تست میدیم. یک فیلمای بازی میکنه که آخر بچه دار بشه. با شعار میخوان زندگی کنیم یا با شعور؟ این که ما بچه دار نمیشیم خیلی برد داشته باشه 1 یا 2 سال بعد از ازدواج، مخصوصا خانم بعدش شروع میکنه گریه کردن و من اشتباه میکردم و بچه میخوام و ای خدا، حالا آقا بگه بریم از شیرخوارگاه میاریم مگه خودم چمه؟ این شعارای علکی رو ندیم بی خودی. ما ازدواج فامیلی رو توصیه نمی کنیم چون شما با این کار به نسل آینده خیانت می کنید. یه بچه به دنیا بیاد با تالاسمی، یه بچه به دنیا بیاد با سندروم دان، منگول، تا آخر عمرش زجر بکشه، که تو خودخواهانه میخواستی با دختر خالت پسرعمود نمیدونم عاشقشم عاشقمه ازدواج کنی؟ این چه خودخواهیه؟ چه نامردیه این کار؟ اون بچه یک عمر آزار ببینه که تو دلت میخواسته ازدواج فامیلی بکنی؟ 7800 بیماری قابل شناسایی در ایران نیست. یکیش همونه که دوستمون گفت من نامه دارم، بچه ای که وقتی به دنیا میاد میبینی پوستش مثل سوختگی میمونه و هر چند وقت یه بار کاملا پوست بدن میریزه دوباره از اول. این یه عمر سختی بکشه که تو دلت میخواد ازدواج فامیلی بکنی که دختر عمد مؤمن پسر عمود سر به زیره. خب باش دوستان، نوشتم یه ترسی در دل زوجهای الان ایجاد شد که تو سالنم من ازدواج فامیلی کردن. اولا زوجا کار میکنن اصمال مجرداش مشکوکا، میگن حالا شاید خواستیم تجدید بکنیم برای زوجهای محترم، ما نمیتونیم اطلاعات واقعیت داری رو اطلاعات درستی رو قایم بکنیم برای اینکه یک عده میترسن، ولی به شما اینو جدی میگم، هر بار که میخواییم بچه دار بشین، حالا که کار خطا کردیم رفتین ازدواج فامیلی کردیم، نه دین توصیه میکند حدیث صریح رسول الله که نکنین این کارو، نه دین توصیه میکند نه علم، حالا که این کار خطا رو کردین برای بچه دار شدن پیش کسی برید که دکترای ژنتیک داشته باشد، دکتر داخلی و دکتر زنان و دکتر کسی که بله من یکی هست ایشون لیسانس ژنتیک چی گفتم؟ دکترای ژنتیک داشته باشد. برای بچه دار شدنتون یه مشورت جدی با او بکنید، نظر اونها صائبه. معمولا دانشگاه هایی که رشته علوم پزشکی دارند، این دانشگاه ها یک بخش مشاوره ژنتیک هم دارند که فکر میکنم توی قم ما علوم پزشکی داریم، زنگ بزنید علوم پزشکی قم بگید که بخش مشاوره ژنتیک، حتما با کسی که خبره این رشته است برین مشورتی بکنید برای بچه دار شدن. ساده دست به این کار نزنید چون بسیار خطرناک. دوستان، ازدواج فامیلی ممنوع به همین دلیلی که گفتم، مولا درزش هم نمیره، اصلا کسی هم نمیتونه بگه اینایی که دست بلند کردن یکی یکی، دوستی که دست بلند کردن، دوست محترمی که من بیرون این سالن باشون حرف زدم و خانون بسیار فرهیخته ای هم هستن که من نابینا هستم و محصل یک ازدواج فامیلی هم، نمیتونیم بگیم اینا شعر بود و افسانه بود و ما از خودمون بافتیم اینا رو. ازدواج فامیلی ممنوع ممنوع، و اما ما یک آزمایش ژنتیک داریم، یک مشاوره ژنتیک داریم. یادتون میاد گفتم یک ازدواج غیر فامیلی که هم توش سالم باشن 3.5% احتمال داره بچه دچار اختلال بشه. این 3.5% میتونه در مواقعی بیشتر در مواقعی کمتر بشه. مشاوره ژنتیک برای همه توصیه میشه. توصیه برادرانه میکنم هر کدومتون بخواید ازدواج کنید قبل از ازدواج یک مشاوره ژنتیک داشته باشید. توی مشاوره ژنتیک بررسی میشه میزان سلامت فرزند آینده و سلامت مادر در دوران بارداری. هیچ نسبت فامیلی هم که نداشته باشین، مادر و فرزند در خطر هستن. دوستان من، در ازدواج غیر فامیلی، تو ازدواج های معمولی، همین ازدواجی که همه تون قراره بکنید، توصیه میکنم 100%تون مشاوره ژنتیک بکنید اگر سلامت خانم و سلامت فرزند براتون مهمه. و اما حرف منو گوش نمی کنید، میگین آقای فرهنگ تو قومو نمیشناسی، اینجا اصلا کلن با مشاوره مخالفن. خلق حرف منو گوش نمی کنید، من دارم جدی بهتون میگم. خانواده هایی بودن سالم سالم بدون هیچ نسبتی فرزند منگل به دنیا اومده. دارم جدی بهتون میگم مشاوره ژنتیک واسه همه لازمه. ولی اگه حرف منو گوش نمی کنید، این کسانی که الان اسم میبرن، این گروهایی که میگن باید مشاوره ژنتیک بکنن، یک، اگر اونایی که میخوان ازدواج بکنن خودشون یا طرف مقابلشون دچار یک بیماری مادرزادی، معلولیت ارثی یا مسئله ژنتیکی هستن، شما فرض کنید که دو نفر تالاسمی دارن، کمخونی مادرزادی، تالاسمی مینور دارن، تالاسمی که در حد اقله، دو نفر خانم آقا ازدواج میکنن هر دو با تالاسمی مینور، هر بار که خانم باردار میشه 25% احتمال داره فرزندشون با تالاسمی ماژور حاد به دنیا بیاد و بچه هاشون در سنین جوانی در معرض مرگ قرار میگیرن به احتمال خیلی خیلی زیاد. فرض کنید یه نفر از اینها تالاسمی مینور داشته باشه، یکی نداشته باشه، نصف بچه های اینایی که به دنیا میان با تالاسمی مینور به دنیا میان. اگر کسی خودش یا همسرش دچار یک اختلال مادرزادی، معلولیت مادرزادی، بیماری ژنتیکیش، باید مشاوره ژنتیک بکنن. دو، اگر دختر و پسر سالمن ولی تو خانوادهشون خواهر برادر دچار یک اختلال ژنتیکی هستن باید مشاوره ژنتیک بشه. سه، اگر خانومی که میخواد ازدواج بکنه سنش زیر 18 سال یا بالای 33 سال باشد باید مشاوره کنه. اینایی که میگم باید، دلیل علمیشو نخوان که بحثای پزشکی میشه و به درد شماها نمیخوره. اگر خانومی که میخواد ازدواج بکنه زیر 18، که اصلا ما زیر 18 رو توصیه به ازدواج نمی کنیم، ولی هستن دختر دوم راهنمایی میخوان شوهرش بدن که غلطه، اگر خانم زیر 18 یا بالای 33 سال باشد، اگر آقا بالای 40 سال باشد باید برای این ازدواج مشاوره ژنتیک بکنیم. اگر شغل یکی از این دو طرف یا هر دو جز به مشاغل پرخطر باشه، کسانی که در یک محلی کار میکنن که در معرض اشعه رادیواکتیو قرار میگیرن، چه کسی که در یک مرکز انرژی هسته‌ای کار میکنه، چه کسی که کارمند رادیولوژی یک بیمارستانه، چه کسی که تو کارخونه کار میکنه که مواد شیمیایی تولید میکنه، رنگ تولید میکنه، باید مشاوره ژنتیک بکنه. و توصیه برادرانه من، اگه خودتون، سلامتتون و فرزندتون براتون مهمه، همه تون مشاوره ژنتیک بکنه. در کشورهای پیشرفته دنیا مشاوره ژنتیک یکی از الزامات ازدواجه. اگر شما برگ مشاوره ژنتیک رو نداشته باشید، اون پدر مقدس خطبه عروسیشون رو نمیخونه، اینها نمیتونن عروس و داماد بشن. اگر مشاوره ژنتیک، آقای فرهنگ اینقدری که شما میگید مهمه، ببخشید چرا توی مجلس این رو دوستان مطرح کردن که ما بیاییم مشاوره ژنتیک رو در ایران قبل از ازدواج الزامی بکنیم مثل کشورهای پیشرفته دنیا، و این در مجلس رأی نیاورد؟ یعنی شما میخوای بگی 4 تا آدم عاقل اینجا نبود؟ میخوای بگی تو نمایندگی مجلس دکتر نبود فقط تو میفهمی؟ نه، شما برید مذاکرات مجلس رو ببینید که چرا رأی نیاورد. دفاعی که دوستان کردن کاملا درست و علمی و منطقی بود. گفتن یک، ما در ایران مشاور ژنتیک، کسانی که رشته ژنتیک خونده باشن، این تخصص رو داشته باشن، به حد کافی نداریم. ما وقتی میگیم باید بری، خب پیش کی برم؟ تو قم 2 نفر. حالا من میخوام ازدواج کنم، نوبت 11 ماه دیگه. گفتن یک، ما مشاور به تعداد کافی نداریم. دو، مراکزی که این آزمایش ها رو انجام میدن خیلی کم و خدماتشون بسیار گران قیمته. هر کسی نمیتونه بره مشاوره ژنتیک بکنه. سه، وقتی ما مرکزی رو اندازی میکنیم برای ارائه یک خدمات، یه مرکز تخصصی تری میخواییم برای نظارت بر او. ما وقتی اینجا بهشون مجوز میدیم که پزشک باشد، مطب بزنن، یه سازمان نظام پزشکی هم میذاریم که کنترل بکنه تخلفات اینها رو.
مجوزها رو بده یا باطل بکنه. گفتن نفسیمان مراکز ژنتیک و متخصص به حد کافی نداریم، مراکز فوق تخصصی که بخواد دانجر باشد در امر ژنتیک که دیگه تو ایران انگشت شمارند. مجلس این رو گفت، ما میدانیم که انجام این کار لازمه برای سلامتی این نسل، ما میدانیم که کشورهای پیشرفته دنیا این کار اجباری کردن، ولی صبر میکنیم تا مقدماتش در ایران
فراهم بشود ما هم این رو اجباری میکنیم، نه اینکه ضرورت ندارد. حالا برادرانه بهتون توصیه میکنم، بار سومه دارم میگم، اگر سلامت خانم و سلامت فرزندی که میخواد به دنیا بیاد براتون مهمه، همه تون قبل از این که قول ازدواج به هم بدین، آره دیگه ما دوتا مال هم، پیش یک مشاور ژنتیک میرین و من اینم اون اینه، شغلم اینه اون، خودش سوالایی میکنه، یه فرمایی داره، جداولی میکشه، به شما بگه آیا من به عنوان یک مشاور ژنتیک این ازدواج رو توصیه میکنم یا نمیکنم. اونایی که ازدواج فامیلی کردن زیادی انگار نگران شدن و دوستی هم فرزندشون رو آوردن، خیلی فرزند ماشاءالله خوب برومند، گفتن این محصل ازدواج فامیلیه. بله، من هدفم نگران کردن کسی نیست، هدفم بیان یک واقعیته. اونایی که ازدواج فامیلی کردن که کردن، ولی اونایی که نکردن توصیه به این کار نمی کنیم. پرسیدن که هر فامیلی مثلا برادر برادر شوهر، نه اون که دیگه به لحاظ خونی شرایط مشترکی بین اینها نیست.